اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز جمعه 10 اگست سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. محمد اشرف غنی، جمهور افغانستان، سیستم رادار جدید میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را روز پنجشنبه افتتاح کرد و همزمان با آن افغانستان پس از کم و بیش 2 دهه کنترل حریم فضایی خود را دوباره در دست گرفت. مدیریت حریم فضایی افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی به دست نیروهای خارجی بود. سیستم رادار پیشین میدان هوایی کابل که توسط اتحاد جماهیر شوروی وقت نصب شده بود، در جریان جنگ‌های داخلی دهه 90 میلادی از بین رفت. پس از تخریب شدن آن سیستم، افغانستان تا زمان تهاجم به رهبری ایالات متحده بر آن کشور به دلیل نداشتن امکانات رادار بر حریم فضایی خود کنترل نداشت. زلزله دیگری به شدت 5.9 ریکتر روز پنجشنبه 9 اگست جزیره لامبوک اندونزیا را تکان داد که به گفته مقام‌های آن کشور آمار تلفات ناشی از 3 زلزله پی هم از یک شنبه گذشته تا کنون به 319 نفر رسیده و صدها تن دیگر مجروح شده است. زلزله با شدت 6.9 ریکتر روز یک شنبه جزیره لامبوک اندونزیا را تکان داده بود و بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث اندونزیا، در آن زلزله و 2 پس لرزه شدید آن نزدیک به 68 هزار خانه ویران و بیش از 270 نفر بی خانمان شده است. اندونزیا که در نزدیکی ساحه زلزله خیز موسوم به حلقه آتش در اقیانوس آرام موقعیت دارد، به شدت معرض به زلزله می باشد. قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که در مواجهه با تهدیدها و رقابت‌های فزاینده با روسیه و چین، نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا را به عنوان 6th شاخه نیروهای مسلح آن کشور تا سال 2020 ایجاد خواهد کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در مراسم در پنتاگون گفت که این طرح وعده‌های رئیس جمهور را برای سلطه آمریکا بر فضا محقق خواهد کرد. The time has come to establish the United States Space Force. آقای پنس می گوید زمان آن فرا رسیده تا نیروی فضایی ایالات متحده را شکل دهیم. سلطه بر فضایی که زمان آرام و بدون رقیب بود، اما اکنون شلوغ و پرمدعی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در میانه این سخنرانی در توییت نوشت که نیروی فضایی بی حد و مرز. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خسارت‌های اقتصادی وارده به سوریه پس از گذشت 7 سال جنگ داخلی حدود 388 میلیارد دلار تخمین شده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که طبق برآورد کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا، خسارات مادی جنگ، آسیب‌های وارده به خانه‌ها، جاده‌ها، زیربناها و غیره 120 میلیارد دلار است. با گفته این نهاد بین‌المللی، هزینه هایی که به دلیل جنگ به بخش تولیدی سوریه وارد آمده یا در واقع آسیبی که به تولید ناخالص داخلی سوریه زده شده است، 268 میلیارد دلار تخمین می شود. گروه های ناظر بر تحولات سوریه می گویند جنگ 7 ساله سوریه دست کم 400 هزار کشته و بیش از 11 میلیون آواره بر جا گذاشته است که معادل نیم از جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد. از جانب دیگر، هلیکوپترهای نظامی سوریه روز پنجشنبه در بخش‌های از ولایت ادلب تحت کنترل شورشان اعلامیه‌هایی را پرتاب کرده و از باشندگان آن مناطق خواستند با حکومت مصالحه کنند. بزرگترین پایگاه نظامی شورشان مخالف اسد در حال حاضر ولایت ادلب است. شرح بیشتر از مؤمن واحدی.
فعالین حقوق بشر سوری با بیان این مطلب می‌گویند که در عین حال تیاره‌های جنگی مناطق ادلب را بمباران کرده‌اند. بخش این اعلامیه ها در حال صورت می گیرد که جان اگلند، مشاور ارشد حقوق بشر ملل متحد، هشدار داده که نباید اجازه داده شود جنگ وارد شهر ادلب شود. جان اگلند از ترکیه خواسته است سرحدات خود را باز کند تا در صورت آغاز عملیات نظامی حکومت سوریه در ادلب، مهاجران آن ولایت وارد ترکیه شوند. آقای اگلند می گوید که سازمان های بشری 235 ساحه را به شمول تسهیلات طبی و مکاتب را با اردوی روسیه، ترکیه و ایالات متحده مشخص ساختند و امیدوارند جوانب درگیر آن ساحات را در ادلب در صورت آغاز جنگ هدف قرار ندهند.
صدر اعظم اسرائیل پنجشنبه شب کابینه امنیتی خود را فرا خوانده و برای پاسخگویی به خشونت‌های تازه جنگجویان غزه به اردوی اسرائیل اقدامات قوی را دستور داده است. هنوز نوعیت این اقدامات مشخص نیست. اردوی اسرائیل شام پنجشنبه یک مرکز فرهنگی معروف را در شهر غزه منهدم کرد و ادعا نمود که پایگاه جنگجویان حماس است. از جانب دیگر حماس نیز با شلیک راکت ها اسرائیل را هدف قرار داده، 7 تن را مجروح ساخته است. در جریان روز پنجشنبه کم از کم 3 فلسطینی به شمول 1 زن حامله و دختر 1 سالش در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. این در حالی است که 2 مقام فلسطینی گفتند اسرائیل و حماس که کنترل غزه را در دست دارد روز پنجشنبه روی 1 آتش‌بس توافق کردند. اسرائیل تا هنوز رسما اعلامیه‌ای صادر نکرده است، اما 1 مقام اسرائیلی که نخواست نامش افشا شود به رویترز توافق آتش‌بس را رد کرد. و خبر آخر این که گروه نجات فرانسوی با کمک هلیکوپترها حدود 750 نفر به شمول سیاحان و 119 کودک را از یک کمپ تفریحی در جنوب فرانسه نجات داده است. بلند رفتن سطح آب دریاها ناشی از باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها بر روز پنجشنبه در منطقه گارد فرانسه منجر شده است. 1 مرد 70 ساله آلمانی گفته می‌شود که ناپدید است و تلاش برای پیدا کردن او آغاز شده است. مقامات میگویند که 10 تن از نجات داده شدگان به خاطر جراحات سطحی بستری شدند. با فرارسیدن شب بسیاری جاده های منتهی به کمپ های تفریحی مسدود ماندند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا در بخش گزارش ها من رویا زمانی هستم. مسئولین صحی غزنی میگویند که کمپاین واکسیناسیون پولیو که به روز دوشنبه آغاز شده است تا حال موفقانه جریان دارد. به گفته آنان این کمپاین در مرکز و ولسوالی های ولایت غزنی بدون کدام مشکل در حال تطبیق است. ماهجبی نکزاد با جزئیات بیشتر از ولایت غزنی.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در این ولایت تا حالا با کدام مشکل جدی مواجه نشده و کارمندان صحی به شکل نرمال برای اطفال زیر 5 سال قطرات ضد پولیو را تطبیق میکنند. دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی، ریاست سعدامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برنامه واکسین پولیو که طی 3 روز گذشته آغاز شده است بدون کدام مشکل جریان دارد.
پروگرام در 3 روز گذشته موفقانه بود. تمام ولسوالی ها و کلاستر های ساحات و قرا و قصبات، خانه ها زیر پوشش پروگرام واکسیناسیون آمدند. هیچ قریه و هیچ خانه و هیچ طفل قرار معلومات نماندن. خوشبختانه هیچ نوع مشکل امنیتی و در این روزا نبودن، بنابراین پروگرام موفقانه تطبیق شده.
وی از تمام مردم خواست تا کودکان زیر 5 سالشان را در مقابل بیماری فلج اطفال واکسین نمایند تا از معلولیت دائمی نجات یابند. دکتر محمد امین مبلغ، معاون والی غزنی، از علمای دینی، اساتید مکاتب و شهروندان غزنی خواست تا با این پروسه همکار باشند.
و در سطح ولایت غزنی به حمدالله ما شاهد این بیماری که فلج اطفال باشه نیستیم، ولی به این معنا نیست که ما به احتیاطی کنیم. خانواده ما خواهش میکنیم که همکار باشه، بچه‌های زیر 5 سالشان بیارن که واکسین تطبیق شوه.
در عین حال شماری از شهروندان غزنی که در مورد بیماری فلج آگاهی حاصل کردن میگویند که پولیو باعث فلج دائمی اطفال میشود. کبرا سادات، باشنده غزنی، در این مورد چنین میگوید:
خود مرض پولیو یک مرض بسیار خطرناک است و همچنان باعث معلولیت و معیوبیت چون میشه. حال فعلا که ما آگاهی پیدا کردیم از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق پوسترها، از طریق اعلانات، از طریق تبلیغ در مساجد، از طریق آگاهی که پولیو خودش یک مرض بسیار خطرناک است. الحمدلله مردم ما روشن شده. حال زمانی که کمپاین پولیو شروع میشه، کل خانم ها و حتی برادرها جایی که مرکز پولیو است، تطبیق پولیو است، اونجا میرن مراجعه میکنن، طفلای خودم میبرن.
به گفته مسئولین صحی از آغاز سال 2018 میلادی تا حال 2 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است، اما تاکید دارند که به همکاری علمای دینی و مردم میتوانند ویروس پولیو یا فلج را به 0 تقرب دهند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
نگرانی ها از افزایش رو آوردن جوانان به مواد مخدر رو به تشدید نهاده است و اعضای شورای ولایت هرات میگویند که به دلیل عدم مبارزه جدی با مواد مخدر در افغانستان هر سال تعداد معتادین که اکثرا جوانان هستند افزایش مییابد. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهد.
اعضای شورای ولایتی هرات این موضوع را بعد از آن مطرح میکنند که به تازگی نیروهای امنیتی این ولایت از کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد کیمیاوی خبر میدهند. مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند این مواد کیمیاوی که بالاتر از 1.5 میلیون دلار ارزش دارد در یک کانتینر از کشور چین بارگیری و بعد از انتقال از مرز بندرعباس کشور ایران زیر نام مواد شوینده و بهداشتی وارد گمرک اسلام قلعه ولایت هرات شده است.
یک اراد موتر تیلری که عامل یک کانتینر 40 فوت بوده که از ایران وارد گمرک اسلام قلعه شده بود که تحت نام مواد شوینده که بار داشته که از بعد از سعی و تلاش پرسنل امنیتی مواد مخدر و گمرکات به مقدار 350 بشکه 20 لیتری مواد کیمیاوی اسید آیندراید به دست آمد.
نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی میگویند دهقانان افغان تنها کوکنار را کشت و برداشت میکنند، اما پروسس مواد مخدر گیاهی به مواد مخدر صنعتی از سوی مافیای مواد مخدر که در بیرون از افغانستان اصلا صورت میگیرد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای ولایتی هرات میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در جریان 1.5 دهه اخیر بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و همساله بر شمار جوانان معتاد به مواد مخدر در این کشور خصوصا ولایت هرات افزوده می شود.
مافیای مواد مخدر تلاش دارند که اجزای تشکیل دهنده مواد مخدر صنعتی از بیرون از کشور داخل افغانستان کنند. ما مثلا از اسیدی که برای تولید مواد مخدر صنعتی استفاده میشه، از تیولینی که استفاده میشه، از فسفر که استفاده میشه، اینا موادی هستند که در داخل افغانستان تولید نمیشه. اینا موادی هستند که از بیرون مافیای مواد مخدر اینا رو داخل میکنن، در داخل افغانستان از ناامنی‌های فعلی اینا سوء استفاده میکنن و همین مواد مخدر صنعتی تولید میکنن و در اختیار جوانان و حتی بیرون از مرزها باز دوباره انتقال میدن.
اما مسئولان قماندانی امنیه ولایت هرات از مبارزه جدی با قاچاقبران مواد مخدر سخن میزنند. آنان میگویند در جریان سال گذشته شمسی این پنجمین محموله بزرگ مواد کیمیاوی است که قبل از انتقال به ولایت‌های جنوبی افغانستان از سوی کارمندان پلیس مبارزه با مواد مخدر شناسایی و توقف داده میشود.
به هیچ عنوان به کسی و به گروه‌های اجازه داده نخواهد شد تا کار کشت، قاچاق، ترافیک و همچنین فروش مواد مخدر در نقاطی که تحت مسئولیت پلیس هرات است انجام بده و اداره پلیس همچنین به قاچاقبران مواد مخدر هشدار میده که با هر شگرد و نیرنگی که خواسته باشن مواد مخدر یا موادهایی که از او در تهیه و پروسس مواد مخدر استفاده میشه به نحوی وارد ولایت هرات کنن، محموله ها متوقف و با اینا برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
پیش از این مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیز گفته بودند کشورهایی که مواد اسیدی را برای تولید انواع مواد مخدر به افغانستان وارد می کنند عاملان اصلی افزایش کشت مواد مخدر در این کشور هستند. خلیل نورزایی، هرات.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
نیروهای خاص وزارت داخله افغانستان اکنون به جای اردوی ملی در شهر جلال آباد فعالیت‌هایشان را برای تأمین امنیت این شهر آغاز نمودند. رئیس جمهور غنی بعد از وقوع چندین تهاجم و حمله انتحاری دستور داده بود تا اردو به جای پلیس امنیت شهر جلال آباد را تأمین کند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از آن که وضعیت امنیتی شهر جلال آباد وخیم شد، برای مهار نمودن یان با دستوری رئیس جمهور غنی نیروهای اردوی ملی امنیت مناطق شهرنشین را به دوش گرفتند. ولی با آمدن نیروهای خاص وزارت داخله، اردوی ملی مسئولیت‌های نگهداری مناطق شهری را به این نیروها واگذار نمود. اکنون در جاده‌های عمومی شهر تلاشی‌های جدی نیروهای خاص وجود دارد. اینها وسایط بدون اسناد، دارای فیلم‌های سیاه، مردان مسلح و حتی وسایط دولتی و پارلمانی را نیز بررسی می‌کنند. این نیروها تنها در شهر جلال آباد و ولسوالی های نزدیک به شهر فعالیت میکنند و هدفشان سرکوبی همه گروه های مخالف دولت و قانون شکنان است. آغاز فعالیت نیروهای خاص با استقبال گرم شهروندان روبرو است.
ما خوشحال هستیم که پیشاپور چیز آمده و تلاشی میکنه شیشه سیو که از اینا را میده میکنه و سلایشان را میگیرد دیست نوت مردار را میگیرد نیچه تلاشی میکنه دیست خوشحال هستیم.
ما خوش هستم که شما تلاشی کنه که وطن آرام شود.
مقامات میگویند نیروهای خاص تنها برای تطبیق قانون، توقف تخطیهای فراقانونی و جلوگیری فعالیتهای مخالفان مسلح دولت در مناطق شهری وارد این شهر شدند. نیروهای اردوی ملی افغان در مناطق دورافتاده با کمک نیروهای هوایی آمریکا در برابر داعش میجنگند، ولی از حضور نیروهای خاص آمریکایی در این ولایت مقامات آگاهی ندارند.
چهار وزارت زنگری ځواکونه د ملی اردو
عبدالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که نیروهای ویژه وزارت داخله به جای نیروهای اردوی ملی برای بهبود وضعیت، از بین بردن گروه های دهشت افغان و جهت تطبیق قانون به اقدامات ضروری خود در شهر جلال آباد آغاز کردند. آنان بر اساس نیاز و برنامه داده شده در مرکز و مناطقی که به آنان وظیفه داده شود عملیات خود را انجام می دهند.
روی اظهارات مسئولان نیروهای خاص وزارت داخله روی پلانی که دارند فعالیت‌های گوناگونی ضد مخالفان دولت و قانون شکنان در نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌های نزدیک بان دارند و طبق پلان آن را اندازی می‌کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طیارات بدون سرنشین که به نام درون یاد می شود می تواند یک وسیله خیلی مهم برای زراعت و دهقان در اطراف جهان در 10 سال آینده باشد. محققین در پوهنتون A&M در تکساس روی استفاده از تکنولوژی و سایت بدون سرنشین هوایی در جریان فعالیت های زراعت تحقیقات را انجام می دهند. الیزابت لی از صدای آمریکا در گزارش این مطلب را شرح می دهد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
طیاره های کوچک بی سرنشین یا درون به زودی بخش ارزشمند برای زراعت خواهد شد. دیل کوب از پانتون ای ام در تگزاس که متخصص این نوع واسطه است میگوید
یکی از کارهای معمول من برای پدر و مادرم دور کردن گیاهان هرزه در مزرعه آنان میباشد، اما اکنون مجبور نیستم با آنجا بروم و این کار را با دستانم انجام دهم. من تیاره بدون سرنشین را میفرستم تا در آنجا گیاهان هرزه را کنترل کنم.
با گفته متخصصین زراعت، از کنترل گیاه هرزه تا مبارزه با آفات نباتی تا سالم بودن نباتات، این تیاره های بی سرنشین خواهد بود که زراعت دقیق را به پیش خواهد برد. دیل کوب از پانتون ای ام در تگزاس میگوید
You can know where to apply pesticides, fungicides.
شما با استفاده از تیاره‌های بی سرنشین خواهید دانست که از بین بردن آفات‌ها، فنگس‌کش‌ها، کودهای کیمیایی را در کدام ناحیه‌ای از مزرعه‌تان به عوض این که در تمام مزرعه پاش دهید استعمال نمایید.
سید موری از پانتون ای ام میگوید
We can look at spectral characteristics so the greenness of the plant. I think everybody
seen مرام ما این است که محصولات بهتر زراعتی را نسل گیری کنیم تا دهقین بتوانند ارزش بیشتر اقتصادی را از آنچه کشت میکنند به دست بیاورند.
در داخل تیارات بی سرنشین سنسورهای مختلفی را میتوان نصب کرد تا با محققین ارقام مختلفی را در مورد نباتات فراهم کند. سید موری میگوید
A lot of the problems we run into these days are
از یک نقطه بلند در فضا شما می توانید به مزرعه نظر بیندازید و با دیدن سبزی در نباتات همه می دانند که با دادن کود نبات بهتر سبز می شود و خوبتر معلوم می شود. ما می توانیم اندازه حاصل را پیش بینی کنیم و بدانیم که کدام نبات با شرایط آب و خاک بهتر حاصل می دهد.
از وسایط بی سرنشین هوایی می توان برای کنترل گیاه هرزه به خوبی کار گرفت. ما تو باگاواتیانان از پانتون ای ام در تگزاس می گوید
از جمله مشکلات عمده ای که ما در این اواخر با آن مواجه می شویم یکی هم به وجود آمدن نباتات است که در برابر گیاکش ها مقاومت حاصل می کنند و گیاهان هرزه از کنترل خارج می شوند و معضله ای را برای دهقان در سالهای آینده به وجود می آورند.
وی جی سنگ از این پانتون می گوید
If I knew all the bad spots in my field,
یک نبات گیاه هرزه می تواند میلیون ها تخم تولید کند و در همه جا پراگنده شود. تخم ها به خاک بر می گردد و در سالهای آینده یک مشکل بزرگ گیاهان هرزه را خلق می کند.
معمولا طور است که مشاورین محصولات زراعتی در مزارع قدم می زنند و برای گیاهان هرزه، آفات نباتی، امراض نباتی مشکلزا همه جا را از نظر تیر می کنند که این کار خیلی وقت را در بر می گیرد و خیلی دقیق نیز بوده نمی تواند. موتو به گوانتایان می گوید
هر گاز و سایت بی سرنشین هوایی کار گرفته شود خیلی وقت را صرف جویی می کند. خیلی دقیق عمل خواهد کرد و مؤثریت آن بیشتر خواهد بود.
به عوض این که تمام مزرعه را با مواد کیمیاوی آلوده بسازیم، می توانیم از درون ها در برابر گیاهان هرزه مقاوم با گیاکش کار گرفت. سید موری که در پانتون ایم تگزاس متخصص جواریست می گوید
ممکن در 5 تا 10 سال آینده بتوانیم با افزارهای کمپیوتری یا سافتویرها یا برنامه های کمپیوتری در جاهایی که دهاقین و تحقیق کنندگان در افریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و غیره جاها استفاده کرده بکوشیم تا ارقامی را در مورد محصولات زراعتی با کیفیت بهتر جمع‌آوری کنیم و وقت مناسب ادویه پاشی را دقیقاً تثبیت نماییم.
در این حال محققین میگویند که به سطح ابتدایی از تیارات بی سرنشین میتوان استفاده های زیادی کرد. اگر آن را با تلفن های سیارشان مجهز کنند میتوانند ویدیوها و عکس هایی را برای نظارت بر مزارع بزرگ و کوچک به دست بیاورند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه ادعا می کنند که در انتخابات ویژه ایالتی که برای تشخیص نامزد کانگرس در ایالت اوهایو برگزار شد برنده شدند و این برنده شدن نشان دهنده پیشقدمی این حزب در انتخابات میان دوروی کانگرس است. در حالی که رقابت انتخاباتی میان هر دو حزب مطرح جمهوری خواه و دموکرات بسیار نزدیک به نظر می رسد و هر دو حزب به امید پیروزی هستند. شرح بیشتر گزارش جیم مالن خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی مشنوید.
در انتخابات ویژه ایالت اوهایو، ترای بیلدرسون نامزد جمهوری خواه برای کانگرس آمریکا با تفاوت اندک برنده شد و این موضوع توجه تمام کشور را جلب کرده است.
می خواهم از رئیس جمهور ترامپ سپاسگزاری کنم. آمریکا در مسیر درست در حرکت است و این حرکت ادامه خواهد داشت.
آقای بیلدرسون در ناحیه‌ای که آنجا جمهوری خواهان اکثریت هستند و در یک رقابت جدی با دانی اوکانر دموکرات روبرو شد که بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشت.
من بارها و بارها از مردم مرکز اوهایو شنیدم که آنها سیاست‌های کهنه و همیشگی واشنگتن خسته و مانده شدند. مردم رهبری تازه می‌خواهند.
رئیس جمهور ترامپ با نوشتن پیام در صفحه تویتر خود دلیل پیروزی آقای بیلدرسون را به خود نسبت داد و وعده کرد که در هفته‌های آینده نیز به کمپاین انتخاباتی برای نامزدان حزب خود ادامه خواهد داد. این احتمال نیز وجود دارد که گردهمایی رئیس جمهور ترامپ چند روز پیش از انتخابات در پیروزی آقای بیلدرسون نقش داشته است، زیرا رئیس جمهور در این گردهمایی از نامزدان دموکرات و رقیب انتقاد کرده بود.
اگر دموکرات ها وارد کانگرس شوند مالیات شما را بلند میبرند. شما هر جا شاهد جرایم خواهید بود و مردم از هر سو به مرزهای کشور سرازیر خواهند شد. چرا باید دموکرات ها پیروز شوند؟ فکر می کنم جمهوری خواهان پیروزند. واقعا جمهوری خواهان پیروزند.
اما جان هوداک، تحلیلگر سیاسی در نهاد بروکینگز مستقر در واشنگتن، میگوید که رقابت بسیار نزدیک اوکانر دموکرات در یک ناحیه اکثریت جمهوری خواه ممکن نشانه یک هشدار برای حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر باشد.
It is more evidence that in race after race throughout this year
در جریان سال و بعد از هر رقابت انتخاباتی بیشتر ثابت می شود که جمهوری خواهان در مقایسه به سال 2016 رأی کمتر می گیرند و این نشانه خوب قبل از انتخابات پیش رو نمی باشد.
از سوی دیگر جان کیسی که جمهوری خواه و والی ایالت اوهایو میگوید که ممکن آقای ترامپ در آوردن توازن در انتخابات بلدرسن را کمک کرده باشد، ولی در کل مردم را به دو قطب تقسیم کرده است. چالش هایی که دونالد ترامپ با آن روبرو است شمار زیادی از مردم را دل سرد کرده است. به ویژه زنان مناطق دوردست واقعا دل سرد شدند. همچنان جان هوداک تحلیلگر سیاسی میگوید طوری به نظر می رسد که آقای ترامپ هر دو جناح را تشویق می کند. ممکن مداخله جان کیسیک والی اوهایو و یا مداخله شخص دیگر با تفاوت 1700 رای در برنده شدن جمهوری خواهان در این ایالت کمک کرده باشد و احتمالاً رئیس جمهور نیز در افزایش رای دموکرات ها در چنین رقابت ها نقش مهم بازی کرده است. انتخابات ویژه ایالت اوهایو تازه ترین نشانه ای از طرز فکر است که رئیس جمهور ترامپ را مشکل اساسی در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس می داند و این طرز فکر رو به افزایش است. انتظار می رود انتخابات میان دوره‌ای کنگرسی ایالات متحده در هفته اول ماه نوامبر امسال برگزار شود. در این انتخابات که برنده شدن حزب جمهوری خواه در آن برای رئیس جمهور دونالد ترامپ اهمیت زیادی دارد، همه 435 کرسی در مجلس نمایندگان و از جمع 100 کرسی مجلس سنا 35 کرسی آن به رقابت گذاشته خواهد شد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مسکو تعزیرات اقتصادی تازه از جانب ایالات متحده علیه روسیه را تقبیح کرده و آن را خلاف قوانین بین المللی خواند. خبر وضع این تعزیرات سبب شد تا ارزش روبل در برابر دلار آمریکایی نیز کاهش بیابد. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
پس از آن که واشنگتن دور تازه‌ای از تعزیرات اقتصادی را علیه مسکو اعلام کرد، ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که کشورش دست به اقدام متقابل خواهد زد.
جانب روسی بارها هشدار داده است که سیاست زورگویی و تعیین ضرب الاجل بیفایده و غیر مثمر است. جانب روسی نیز کار را روی اقدامات تلافی جویانه در برابر اقدامات غیر دوستانه واشنگتن آغاز خواهد کرد.
ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که دور تازه تعزیرات اقتصادی علیه روسیه در اواخر ماه آگوست آغاز خواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که تصمیم بر وضع این تعزیرات علیه روسیه پس از آن گرفته شد که برای واشنگتن مشخص گردید که روسها علیه یک جاسوس پیشین روسی و دختر او در بریتانیا از یک سم عصبی کار گرفته بودند، ادعایی که مسکو آن را بارها رد کرده است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تاکنون هیچ اسناد و مدارکی که دست داشتن مسکو را در این قضیه ثابت کند ارائه نشده و به گفته او بهانه‌ها برای وضع تعزیرات آمریکا علیه روسیه ساختگی است. این مقام روسی همچنین گفت که آمریکا باید به خاطر بهتر ساختن روابطش با روسیه تلاش کند.
таким образом Соединённые Штаты Америки осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые
ایالات متحده با این اقدامات آگاهانه سبب بدتر شدن روابط دو جانبه با روسیه می شود. روابطی که از قبل در نتیجه همچو تلاش ها به صفر تقرب کرده است. به جای جستجوی راه های بهبود روابط خود با روسیه، مانند اجلاس سران دو کشور در هلسنکی، حکومت ایالات متحده تمام تلاش های خود را به بدتر ساختن وضعیت متمرکز ساخته است.
اعلام خبر وضع تعزیرات جدید اقتصادی آمریکا علیه روسیه سبب کاهش ارزش روبل شد. باشندگان مسکو از وضع این تعزیرات ناخشنود به نظر می رسند.
تأثیرات این تعزیرات بر باشندگان روسیه مثبت نیست. نرخ تبادل یورو و دلار آمریکایی افزایش یافته است، یعنی رفتن به بیرون از کشور و خرید مواد غذایی اکنون قیمت‌تر شده است.
نمیدانم این کار یعنی تعزیرات را چرا وضع می کنند و پیامت های این کار چی خواهد بود. من چه برایم جالب است این است که واکنش رئیس جمهور روسیه در برابر این کار آمریکا چی خواهد بود. پیش از این حکومت بریتانیا در ماه مارچ امسال ادعا کرده بود که روسیه در تلاش برای کشتن سرگی اسکریپال، یک جاسوس سابق روسیه و دخترش یولیا در خاک بریتانیا از سلاح کیمیاوی نوویچوک کار گرفته بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا روی موج 100.5 FM ادامه دارد.